سلام، ساعت 7 صبح چهارشنبه 6 تیر ماه. من نازافرین میرزا خدینی در این بخش خبری همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. بازداشت تعداد بسیاری از معترضان، تجمع‌های بازاریان به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از رصد اطلاعاتی قاچاقچیان ارز خبر داد. آمریکا از متحدانش خواست تا آبان ماه واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. تجمع‌های اعتراض‌آمیز در تهران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها این اعتراض‌ها به بازارهای چند شهر دیگر ایران نیز گسترش یافته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت تعداد زیادی از معترضان خبر داد و به معترضان هشدار داد. اعتراض‌های محدوده بازار و خیابان‌های مجاور به نوسانات نرخ ارز است، اما اعتراض‌ها به برخی مناطق جنوب تهران هم گسترش یافته که در این تجمع‌ها شعارهای سیاسی هم شنیده می‌شود. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نوشت در حالی که قرار بود بازار تهران امروز باز شود و رئیسان اتحادیه‌های اصناف قول باز شدن مغازه‌ها را داده بودند، اما بخشی از بازار تهران امروز هم تعطیل است. در چند هفته اخیر بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی که منجر به گرانی کم سابقه اجناس وارداتی شده، بازار تهران و مراکز خرید در نقاط مختلف شهر را به رکود نسبی کشانده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رصد اطلاعاتی قاچاقچیان ارز در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است. علی شمخانی روز سه‌شنبه گفت اجازه نخواهد داد منافع نامشروع کسانی که به گفته وی در التهابات و گل‌آلود شدن شرایط اقتصادی به دنبال ماهیگیری هستند تأمین شود. از روز یکشنبه شماری از کسبه و بازاریان در مراکز مهم تجاری تهران از جمله پاساژ علاءالدین، چارسو و همچنین بازار بزرگ تهران با بستن فروشگاه‌های خود به نوسانات شدید قیمت ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند. پیش از این مقام‌های رسمی دولتی نیز گلایه کرده بودند که شماری از واردکنندگان با وجود آنکه برای کالاهای وارداتی خود دلار با نرخ رسمی 4200 تومانی دریافت کردند، اما در زمان عرضه کالاهای خود به بازار قیمت آن را با نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و گران فروشی کردند. یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان ایالات متحده باید تا آبان ماه امسال واردات نفت از ایران را متوقف کنند. این مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، همچنین از سفر هیئتی آمریکایی در هفته آینده به خاورمیانه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خبر داد تا در پی این سفر مطمئن شوند پس از حذف ایران از بازار نفت جهان این بازار با کمبود عرضه روبرو نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت رسما اعلام کرد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را باز می‌گرداند. دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام نظر نهایی خود فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع صدور روادید برای شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را قانونی دانست. به گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا که در آن قضات محافظه‌کار اکثریت دارند، با 5 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف به نفع فرمان اجرایی دونالد ترامپ رأی داد و اعتراض‌ها درباره تبعیض‌آمیز بودن این فرمان علیه مسلمانان را رد کرد. ایران، سوریه، لیبی، یمن و سومالی با جمعیتی عمدتاً مسلمان جزو کشورهایی هستند که ورود اتباع آنها به آمریکا ممنوع است. اتباع ونزوئلا و کره شمالی هم محدودیت‌هایی برای ورود به خاک آمریکا دارند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بلافاصله در توییتی از این تصمیم دیوان عالی ابراز خرسندی کرد. در ادامه قسمت دوم مستند بی وطن رو می‌بینید که زندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه رو روایت می‌کنه.
به جایی رسیدیم که آماده بودیم تقریبا واسه یه اجرا خیلی کوچیک.
بعد یه مدتی ما اومدیم سمت اندیشه و اونجا بود که من با یکی از دوستان آشنا شدم و اون یه کافه ای داشت و شبا این کرکره کافه رو میکشید پایین برای اینکه از بیرون داخل دیده نشه و من اونجا گیتار میزدم و میخونم. توی یکی از این شبا بود که من با میلاد آشنا شدم. توی همون شب نشستیم و با میلاد صحبت کردیم و اون به من پیشنهاد همکاری توی گروهشون رو داد، چون میلاد داشت یه گروه جمع میکرد و از من همکاری خواست، دعوت به همکاری کرد و منم تا اون موقع کار حرفه‌ای نکرده بودم. خیلی خوشحال و با ذوق و شوق این قضیه رو قبول کردم.
توی کافه بود با سما آشنا شدم، کافه دنجی هم بود، خیلی هم شب خوبی بود. با سما آشنا شدم، اونجا بود بهش پیشنهاد همکاری توی گروه رو دادم چون صدای خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی تمیز و صاف، که خدا رو شکر اونم قبول کرد. خیلی هم خوشحال شدم سر این قضیه، قبول کرد و با هم شروع کردیم کار کردن. دیگه به اصطلاح به رویامون داشتیم نزدیک می شدیم که توی ساختمون خیلی نیمساز و همچین خیلی سردی هم بود و تمرین میکردیم، با بچه ها تمرین میکردیم و به فکر اجرای کنسرت افتادیم
و اومدم به مادرم گفتم که یکی به من پیشنهاد همکاری داده. برخلاف تصوری که داشتم مامانم با هم مخالفت نکرد، بلکه تشویقم هم کرد، چون میدونست من مجبورم مثلا تا دیر وقت خونه یه میلاد اینا بمونم و اینکه کل اعضای گروه پسرم و من یه دونه دخترم. با این حال گفت برو و موفق باشی. گشتیم و دنبال جا، یکی از آشناهای میلاد یه پارکینگی رو داشت که خیلی هم کثیف بود. رفتیم و از اون اجازه گرفتیم که اونجا کنسرت رو برگزار کنیم. بعد اون پارکینگ رو خیلی تلاش کردیم که تمیزش کنیم، چون واقعا جای به درد بخوری نبود. بعد تقریبا یه هفته 10 روز تمیز کردنش طول کشید. خلاصه با این کاغذهای آسه اینا رو چسبونده بودیم عمود افقی و هم، بعد یه سری پرده های کاغذی درست کرده بودیم که بچسبونیم به دیوارهای پارکینگ که از اون حالت کثیف بودن در بیاد، یه ذره فضا قشنگ‌تر بشه. بعد رون کاغذها رو با اسپری رنگ کرده بودیم، هر کس از بچه‌ها مثلا یه چیزی نوشته بود.
بعد رسیدیم به سر دیوارا. خب دیوارو کاغذ و روزنامه بود، خیلی خوشگل نبود. رفتیم اسپری خریدیم، نفر یه اسپری گرفتیم و هر چی به ذهنمون میاد میامد مثلا میکشیدیم. فقط پشت سرمون طرحی به اصطلاح از گروه کشیدیم، یه اسم خیوا رو فقط
سر. اسم گروهمون خیوا بود، یه طرحی همچین
یه حالت سنتی مانند
کشیدیم.
یه بچه ها خیلی زحمت کشیدن، واقعا سنگ تمام گذاشتن. بولی هم انرژی مون رسما دیگه تخلیه شده بود سر این قضیه. صبح تا شب داشتیم کار میکنیم.
شب اول کنسرت خب بلیط ها رو فروخته بودیم، بعد کسایی که اومده بودن تقریبا 120 نفر می شدن که صندلی چیده بودیم. بعد منم خیلی هیجان داشتم چون که اولین بارم بود اصلا همچین کاری می کردم و فوق العاده انگار برای من کار خیلی خیلی بزرگی بود و اجرا کردیم. 6 تا اعضای گروه پسر بودن، یعنی بچه هایی که ساز می زدن، و منم اونجا خواننده بودم، یه چند تا تیکر رو میخونم. بعد خیلی خوب گذشت، با اینکه تا حالا مثلا اجرای اون شکلی نداشتیم و همه استرس داشتم، با این حال خیلی خوب گذشت. بعد از اجرا هم کلی تشویق شدیم و برامون دست گل آوردن، با اینکه بازی همون یه اجرای تقریبا میام 120 نفره بود، ولی خیلی همچی استقبال کردن. مامانم هم اومد مثلا بهم گل داد، چند تا از دوستام اینا.
تشکر کنم باید که این محیط رو اختیار ما قرار داد تا بتونیم این سالان رو با هر ضرب و زور بیهود آماده کنیم برای اینکه شما حضار و محترم تشریف بیارید. متشکرم. به افتخارش میدرسیم.
شب دوم به مراتب بهتر از شب اول بود، بخاطر اینکه فضا با فضا آشنا شده بودیم، راحت تر اجرا میکردیم، خیلی خوب بود. تا اینکه اجرا تمام شد، اجرا تمام شد و ما داشتیم با دوستامون عکس میگرفتیم یادگاری. بچه ها رفته بودن، یواش یواش رفتن عکس ها رو گرفتن. تمام شد که در رو که بستیم داشتیم با همدیگه میگفتیم، میخندیدیم، سازا رو جمع میکردیم. سه تا بچه هم کمکمون میکردم تو کس هم گفت که بدیم محکم دارن در رو میکوبن.
صدا رو میشنیدیم که میگفتن در رو باز کنید، اینجا چه خبره، چی کار دارید میکنید. همون موقع بود که میلاد برگشت به من گفت سما فکر کنم گرفتنمون. دو تا در بود، یه در پارکینگ بود، یه در پشتی بود که اون قفل بود. گفتش که در قفله ولی من شیشه رو میشکنم که تو از اونجا برو، چون اگه ما رو بگیرن مسئله پیش نمید، ولی اگه تو رو بگیرن. که من گفتم، همش گفتم مگه ما چیکار کردیم؟ اصلا بیان بگیرن، اصلا بیا ببینن. کاری نکردیم، چیکار مگه داریم میکنیم؟ درسته کنسرت زیرزمینی بود ولی من سعی کردم مثلا شونات اسلامی رو رعایت کنم.
روزنامه دیواری ها رو نگاه کردم، همه چی رو این نگاه میکردم، چه خبره اینجا، چی کار میکردید، این شما چیه، شما شیطان پرستید، چی کار میکردید اینجا. ما هم میگفتیم با کنسرت داشتیم، یه اجرای زنده، یه اجرای خیلی معمولی. اومدن روزنامه، چیزی که ما اصلا هیچ دقت نکرده بودیم، رو عکس آقا خط کشیدید؟ حالا بیا ثابت کن بابا ما با اسپری تر کشیدیم، خط نکشیدیم. هرچی میگفتیم حرف خودشون رو میزدن. خب ما سالن رو تمیز کرده بودیم، اون پارکینگ رو کامل تمیز کرده بودیم، یه گوشه ای حالت انبار بود که اصلا به ما ربطی نداشت. رفتن داخل اونجا قوطی روغن زیتون پیدا کردن، یکی که بو میکرم بو مشروب میده، شما مشروب خوردید. ما هم زدیم زیر خنده گفتیم روش رو بخون، نمیشه روغن زیتون اویلا.
بوش هم بوی روغن زیتون هم میداد.
گفت نه شما مشروب خوردی. همینطور که به اصطلاح هر چیزی که میرسیدن گیر میدادن، خب ما اسم گروه بزرگ نوشته بودیم پشت سن به صلاح خیوا. یه بسیجی به ما جلو خیوا مخففه چیه؟ خمینی یک؟ تیم یک؟ وحشی هست؟ ما همینطور مونده بودیم خمینی؟ وحشی؟ خیوا اصلا مخفف خواب یک واقعیت هست.
اصلا یارو نمیدونست که حتی نپرسید خیوا معنی چیه، گفت خیوا خمینی یک وحشی است. یعنی همونجا ما مخفف کرده بودیم، اونم واسه خودش مخفف کرد. مسائل رو نگاه کردم، برگشتم به من گفتن تو اینجا چه غلطی میکنی، اینجا چیکار کردیم، پارتیه، نمیدونم شیطان پرستیه، هر چی به ذهنشون رسید گفتن اینجا چه خبره. من میگفتم که ما کاری نکردیم، یه اجرا بوده، گذاشتیم تموم شده رفته، موسیقی بوده، نمیدونم مشکلی نبوده، فیلمشو داریم میتونیم ببینیم. ولی اونا کاری که میخواستن بکنن رو کردن و بچه ها رو جمع کردن. 7 نفر از گروه بود، 6 تا پسر من دختر و 3-4 نفرم از بچه هایی که کمک میکردن مسائل رو بباریم که میشه. بعد از اینکه گرفتنمون و خب اون مشکلات پیش اومد، از طرف خانواده خیلی سرزنش شدیم. بعد بچه هم روحیه‌شون از دست داده بودم. باز من توی خانواده زیاد مشکل نداشتم، یعنی مادرم زیاد مشکلی با این قضیه نداشت، ولی خب همونطور که گفتم واقعا بچه داغون شده بودن. بعد توی همون حین بود که میلاد تصمیم گرفت بره دنبال کنسرت مجوز داره، یعنی بره دنبال مجوز کنسرت.
خیلی وقت بود تو ذهنم بود این قضیه، گفتم یه تستی کنیم ببینیم چجوریه، شاید جواب بده.
2 شب کنسرت داشتیم. تو اون 2 شب افرادی از ارشاد تشریف آورده بودن و سر کنسرت ها بودن و
سر جامون نمیتونستیم جام بخوریم.
میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که 2 نفر آدم اینطوری تفنگ دستشونه، بعد گذاشتن رو شقیقه بچه ها و میگن که بیشتر از این تکون بخورید میزنیمتون. یه همچین حالتی داشتیم،
یه گروه سرود مثل یه روبات صافایسی و فقط سازتو بزن
که داره مثلا برای رئیس جمهور یه همچین اجرای میکنه.
خیلی داستانی هم که هستش این وسط، بدون مجوز برگزار میکنی میگیرنت، با مجوز اینطوری باید برخورد میکنن. مثلا یه راهی نداشت که ما بخوایم ادامه بدیم.
یه سال بعد از دوستی من و میلادم ما با هم دیگه ازدواج کردیم توی ایران و دیگه رفتیم سر کار خودمون، بچه هم جدا و انقدر افسرده شده بودیم. یه روز که از خواب پا شدیم میلاد برگشت گفت سما من خسته شدم، یه کاری کنیم، نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم نفس بکشم.
کشیدن نداشت،
گفت بریم. تو همون روز تصمیم گرفتیم که بریم، وسایلامون رو جمع کردیم و فرداش هم راه افتادیم و اومدیم استانبول. ببین گذشتمون رو گذاشتیم، دوستامون و خانوادهمون رو پشت سرمون گذاشتیم اومدیم و اینکه دیگه به فکر برگشت نبودیم، چون اونجا دیگه جای زندگی کردن نبود. زمانی که داشتیم میومدیم توی اتوبوس، یادم من همیشه دلم می‌خواست یه آزادی رو حس کنم، یه بادی که بخوره به موهام. همیشه موهام کوتاه بوده، یعنی از اون موقع که یادم موهام کوتاه بوده، بخاطر اینکه برای چی موهام بلند کنم وقتی نمیتونم راحت موهام بریزم بیرون؟ برای چی موهام بلند کنم؟ این کارو نمیکردم، بخاطر همین موهام کوتاه بود. زمانی هم که داشتیم خارج میشدیم دلم خواست اولین کاری که بکنم فقط روسریمو در بیارم و اون باده بزنه یه ذره این سر من، پوست سر من این هوا رو احساس کنه، یعنی دلم همیشه اینو میخواسته. زمانی هم که از کشور داشتیم خارج می‌شدیم یادم سوار اتوبوس بودیم، به اولین جایی که رسیدیم بعد از مرز ایران که توقف می‌کرد، من مانتو و روسریمو درآوردم، مچاله کردم اینطوری انداختم تو سطل آشغال.
نه، چیکار کردی؟
خاموش کن تلفنو.
کارش چی؟
نه. الو الو سینا مرحبا نستن بیز کامرا دا یعنی کامرا شیده
Yo. Şimdi şey yapalım. Milat'la Sema'nın canı sıkkın galiba. Hı-hı. Yüzleri düşmüş bayağı. Onlara bir...
Neden?
Yani iş yerinde problem yaşıyorlar galiba. Ondan dolayı canları sıkkın. Bir de çok çalışıyorlar. Oradaki insanlar muhtemelen problem yaratmış yani. Belki yüzleri gülmüyor yani canları sıkkın. Onlar için bir şey yapalım diyorum. Bir pasta hazırlayalım. Gidecekler şimdi. Bir sürpriz yapalım onlar için diyorum. Biraz mutlu olsunlar. Mutlu olmaları için bir sebep olsun.
Tamam. Tamam. Güzel.
Güzel değil mi?
Teşekkür ederim abi. Ama biraz ben onun...
Tamam biraz sen şey yap ondan.
Yoruldum. Türk'üm biliyoruz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Rica
ederim. Ben yapalım onun... yani.
Ben onun...
Söyleme onu.
Söyleme onu.
Hayır. Bir şey söyleme, haber verme onu.
Aha.
Gizli yapacağız.
Ben yani. Onun gidiyorum...
Evet. Sen onları, al git. Onlar gidecekler zaten. Bang'e gidecekler.
Tamam tamam.
Orada patronları için müzik yapacaklar.
Tamam
biz
tamam.
Plan yapacağız burada. Pastayla oraya gideceğiz.
Tamam teşekkür ederim. Güzel. Tamam.
İkiniz birlikte öfleyeceksiniz.
Tamam, ne için?
Evet, bir dilek tutun.
Dilek ne?
Dilek ne? Evet, güzel bir soru.
Trajik
wish. Wish. Wish, yeah. Wish something.
Tamam.
You too, bro.
Tamam, bir şeyler tamam. Üflesek mi?
Üfleyin.
Tamam.
Arkadaşlar,
hoş geldiniz ayrıca.
Ben şu an hastayı düşüreyim, ben bezeneyim. Hastayı düşüreyim, ben kosan şu an bekleyeceğim. Sahi onlar kim oğlum? Siz kimsiniz ya? Soruyorum İlteren. Elimdeki tahtalarla ev yapacağım kendime. Neden onun yerine alıp ensenize vurayım?
جمع میکنیم بعد بریم از استانبول بعد بریم بعد شما هم نبودی ما هم دیگه بهشون نگرفتیم راستشو بخوای نمیدونم مجبوریم من خودم هم دوست ندارم برم مجبوریم از اینجا بریم بعد از یه طرف از ایران اومده بودیم اینجا که ادامه بدیم تو ایران که میموندیم یه مرگ فیزیکی بود بعد اگرم تو ایران اونجور که اونا میخواستن زندگی کنیم بازم یه نوع مرگ بود بعد به امید داریم اومدیم که اونجا زندگی کنیم اونم که نشد یعنی بازم دیدیم به اینجا رسیدیم دیدیم اونم مرگه و الانم من نمیدونم چیکار کنم واقعا نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته چون استانبول شهر موزیک بود
ساعت 7:03 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. بازداشت تعداد زیادی از معترضان، تجمع‌های بازاریان به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. آمریکا از متحدانش خواست تا آبان ماه واردات نفت از ایران را به صفر برساند. اسرائیل اعلام کرد در توافق هسته‌ای عربستان و آمریکا ضوابط عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای رعایت خواهد شد. تجمع‌های اعتراض‌آمیز در تهران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها این اعتراض‌ها به بازارهای چند شهر دیگر ایران نیز گسترش یافته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از بازداشت تعداد زیادی از معترضان خبر داد و به معترضان هشدار داد. اعتراض‌های محدوده بازار و خیابان‌های مجاور به نوسانات نرخ ارز است، اما اعتراض‌ها به برخی مناطق جنوب تهران هم گسترش یافته که در این تجمع‌ها شعارهای سیاسی هم شنیده می‌شود. در چند هفته اخیر بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی که منجر به گرانی کم سابقه اجناس وارداتی شده، بازار تهران و مراکز خرید در نقاط مختلف شهر را به رکود نسبی کشانده است. یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان ایالات متحده باید تا آبان ماه امسال واردات نفت از ایران را متوقف کنند. این مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، همچنین از سفر هیئت آمریکایی در هفته آینده به خاورمیانه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خبر داد تا در پی این سفر مطمئن شوند پس از حذف ایران از بازار نفت جهان، این بازار با کمبود عرضه روبرو نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت رسما اعلام کرد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را باز می‌گرداند. آمریکا در حال فشار وارد آوردن به کشورهای اروپایی و آسیایی به ویژه هند، ژاپن و چین برای کاستن از روابط تجاری خود با ایران به ویژه قطع واردات نفت از این کشور است. وزیر انرژی اسرائیل روز سه‌شنبه پس از ملاقات با مقام‌های دولت آمریکا اعلام کرد اطمینان یافته ایالات متحده در توافق هسته‌ای خود با عربستان ضوابط مربوط به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را رعایت خواهد کرد. یوان شتاینیتز در گفتگو با رویترز اظهار داشت اسرائیل به شدت با هر اقدامی از جانب عربستان سعودی مبنی بر عدم رعایت محدودیت‌های مربوط به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مخالف است. عربستان سعودی در پی ساخت دو نیروگاه هسته‌ای با فناوری آمریکاست. اما بسیاری از بیننده ها و شنونده های رادیو فردا در ایمیل های خودشون پرسیدن چرا چند روزی که محتوای برنامه صبحانه با خبر تغییر کرده. برای توضیح به این سوال باید بگم گروه تولید برنامه صبحانه با خبر برای تغییر استودیو و فرمت برنامه برای دو هفته فیلم مستند پخش میکنه و در تاریخ 9 تیر ماه با شکل و شمایل و فرمت جدید در خدمت شما عزیزان خواهد بود. در اینجا با هم فیلم مستند تناب را میبینیم.
روزی از کریم شبرنگ پرسیدم که زیباترین شعری که سرودی کدام است؟ گفت زیباترین شعری که سرودم هنوز از زمره ناسروده هاست. اما ما باور کامل دارم که این سخن در صدای کریم شبرنگ معنای دیگری دارد.
و نوازش شانه هایم از آن تو باد، پیغمبران شهوت از دیاری کدام این خدا تنت را این گونه تصویر کردن که شهر پر از بوسه های نامحرم توست، عقده هایت را به من بسپار و خمیازه های کشتارت را نیز تنها به اسیان مقدس من پناه بیار. تنم سرشار از خلوت شب است، دست هایت را ساده به دست کسی نگذار و لبانت را به بار بر سطح همیشه گی تنم.
کریم شبرنگ از نظر ملاهایی که به شعرش اعتراض دارند یک ملحد است، یک کسی است که با بدعتاش در واقع به حریم مقدس دین تاختند، در حالی که شعر کریم شبرنگ دین ستیزی نیست، پرونده علیه دین نیست.
بچه ها نمیش که روید بچه کلال 7 ساله بود که ما به مجریه طرف ترکستان رو حرکت کردیم. بعد این همون جا اینا شروع به نمی درس و تحصیل اونم دیگه بود.
متاسفانه کودکی های ما کودکی های نبوده که
مثل دیگه کودکایی که واقعا از همون کودکی راحت زندگی کردن، راحت بازی کردن، راحت همه وسایل را داشتن. کودکی های من کودکی های دشوار و غریبی بوده، یعنی محل تولدم، جایی که به دنیا آمدم یک مشت غربت ناخواسته بود. مثل همه افغانهای دیگه هیچگاهی نبودیم افغانستان و همیشه به خاطر بازی پشت دروازه با یک کودک هم زبان خود همیشه حسرت خوردیم، دریغ داشتیم. من در پشاور پاکستان به دنیا آمدم و جایی که هیچگاهی نمیخواستم اونجا باشم و اتفاقا دست خودم نبود که اونجا به دنیا آمدم. یک مدتی هم همونجا زندگی کردم و بعدش هم آمدم به زادگاه اصلی ما که بدخشان است و محلی است که در دامنه هایش پدرم به دنیا آمد، مادرم به دنیا آمد و من اتفاقا در اوجا به دنیا نیامدم و بعد از چندین سالگی اوجا را دیدم و با او فضا و با او طبیعت که بدخشان داشت بعد از مدت ها آشنا شدم. همیشه با فضای طبیعی آشنا بودم، با آهنگ برگ درخت آشنا بودم و با صدای گنجشک آشنا بودم، با صداقت یک دهکده کاملا صاف، یک روستای کاملا صادق صادق آشنا بودم. محلی که یک سری آنچه را که در کودکی های مستست داده بودم در اونجا پس دوباره بازیافته بودم و حسی عجیبی هم داشتم. هر روز با جویباری که مثلا از کنار اولیمون میگذشت یا باغچه‌ای که در اولیمون بود، همیشه با اون فضا کاملا آشنا بودم و هیچگاهی هم با یک سری مسائلی که ناخواسته بود قطعا در اوجا آشنا نبودم. و بعد از اینکه کنکور امتحان دادم کامیاب شدم اینجا ادبیات و آمدم کابل.
کریمشون آمدن همیجا درس ساشون فاکولته را خلاص کردن، پس اک سال ده سال در ایجا معلم بودن. با پدرشون همی اولی را داد با کیرا و هم تایی نیم و نیم سخت و نسبی تلت تپانی داشتیم در همیجا من رفتیم با بدخشان. باز بعد همی کتاب کریمه بون همی مشکلات و جنجال و قومی بر آمد، اکتا یک گفزد اکتا یک گفزد، حتی نایی مایده دخترای نیستم فی دوازا و یه گپ همون هر کرگم میزرم. بعد گفتیم خیلی نشوه مسئله قومی سه.
در سده های میانه شاعر پرخاشگر، حکیم فیلسوف و متفکر انقلابی ناصر خسرو قبادیانی از بلخ و دره های ینگان و دره های بدخشان پناه میبره و مورد استقبال و پذیرش مردم فرهنگ پرور بدخشان قرار میگیره. اما امروز سنت های مذکر و فرهنگ تعصب آلود مذهبی چنان بیداد میکنه در آن دره ها که ملاها میشورن در برابر کریم شبرنگ، شاعر انقلابی از نسل ناصر خسرو قبادیانی، و مجبورش میسازن از زادگاه و زیستبوم آباییش پناه ببره به کابل، و امروز در کابل مانند آواره در سرزمین خودش زندگی میکنه.
سیمون دوبار از زن به عنوان جنس دوم یاد میکنه و متاسفانه هنوز هم زن در افغانستان جنس دوم است.
شعر کریم شبرنگ پای تا سر شعری فریاد داد خواهیست، فریاد اعتراض علیه سنت های مذکر، تاریخ و فرهنگ مذکر است که چندین هزار سال زن ای سرزمینه له کرده، زن ای سرزمینه از رفتن به متن جامعه محروم کرده، از تمام حقوق ابتدایش محروم کرده. فرهنگ ما به همین دلیل فرهنگ مذکر است و قلم و شعر کریم شبرنگ در واقع صدای اعتراض در برابر این فرهنگ و سنت مذکر است.
این فضایی که من خیلی دارم، همون فضا را یا همین گوشه‌گیری که در من هست، فضای خیلی جالبی است برای خودم و جایی هست که میتونم از خودم چیزی پیدا کنم، دنبال خودم بگردم، در درون خودم بگردم و چیزهایی را که ندیدیم تا همون لحظه میخوایم که از خودم پیدا کنم و از وجود خودم، از درون خودم. و همین فضا خیلی راحت است برای پیدا کردن، برای در خود گشتن، برای هرچی ما بیشتر در خود فرو بودم به همون اندازه میتونم به یک چیزی خوبتری دست پیدا بکنم و یک چیزی خوبی را از خود پیدا بکنم. بگذار دکمه های پیرهنت باز باشد، بگذار و چشم هایت نگاه کنم، بعد کمی پایین تر وسعت گرمای خورشید را در آغوش تو تفسیر کنم، راز آلوده تر می شدم وقتی به چشم هایت می اندیشم. چشم های از جنس اصل، چشم های فراتر از دیدگاه بشر که حادثه اش را می نوشم هر نفس. بگذار تعظیم کنم اندیشه ای پدر بزرگت را، بگذار به حرف حرف واژه نامت فکر کنم. راه رسیدن به تو را به اندازه قامتت کنار، بگذار پریشانی خیالت را.
یک شاعر کاملا متفاوت، یک شاعر دگراندیش و یک شاعر معترضی است که تکرار نشده در شعر افغانستان. با وجه هیچ بانوی شاعری نداشتیم در افغانستان که شعرش به اندازه شعر کریم شبرنگ از غنامندی، از عنصر عاطفه، از عنصر اعتراض پر باشد.
چومیست که عقل آفرین میزندش، صد پوست از مه بر جبین میزندش. این کوز اگر ده چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش.
یول نمی جمعیان ما نس پشت ایجا است و نس پشت اوجا و نمی نمی رقم زندگی با جنجال بخاطری نمی درسی نمی نو کدیم دیگه نمی فهم که با اول تا دا بدخشان پدرش مونده دادر یاولی منگ مادر کمپیر داره که نموست دادر یاولی بینه جمعیت دایجو ما میرم و میام همیرنگ زندگی داریم دیگه نایفم که اخیر شخ خداوان چی
بیاک
بعد از اینکه کنکور امتحان دادم کامیاب شدم اینجا ادبیات و آمدم کابل. تا اون لحظه من تنها کریمه بودم، کریمه بودم که با صداقت روستا بیشتر آشنا بودم، کریمه بودم که با دروغ اصلا بلد نبودم و نشنیده بودم تا اون لحظه. و زیبایی های همیشه، زیبایی زمین، زیبایی طبیعت، زیبایی آسمان و آدم های روستایی صاف ستره. بعد از این که دانشگاه آمدم با تا اون لحظه من پایتخت که مرکز افغانستان بود کابل ندیده بودم و به عنوان یک فرد روستایی خیلی تصویرهای عجیبی از کابل داشتم. خیلی دوست داشتم که کابل را ببینم و از کابلم عجیب یک منظره در ذهن خود داشتم، عجیب یک فضای در ذهن خود داشتم. از وقتی آمدم کابل بعد و چیزایی را که من تصور کرده بودم اصلا ندیدم، یعنی شاید هم هنوز همون دیدگاه های کودکیم در ذهنم بود که نمیتونستم قبول کنم جنگ ها را، نمیتونستم قبول کنم دربدری هایی را که کابل دیده بود، بربادی هایش، تباهی هایش، دیوار هایش که همیشه با لب های شکسته حرف میزد با انسان. اما این کریمه را که از روستا آمده به پایتخت، به مرکز، به کابل، بعد کابل شبرنگ می سازه، جایی که هر روز با یک برخورد عجیب آدم روبرو می شه، هر روز با یک کودکی که برس مثلا به دستش داره و اصلا از سرنوشت خودش چیزی نمی فهمه و بعد بزرگترین کاری را که انجام بده باید ایست که کفش کسی را پاک کنه یا ستره بسازه. و بزرگترین خوشبختی و خوشی شمول از پولیست که به دست میاره از او آدرس.
کتاب چاپ شد، یکی خوب گفت و یکی خراب گفت و یکی گفت که نه کدام میمایه میکنه و یکی گفت دیگه و نمی گفت بود دیگه. خب باز ما نیفهمم که گفت و که چیز داره. هم میگفتن بین خودشون همی گپ رو گپ نیم گپ شو رو هم میفهمیدیم میگفتیم همی چی گپس میگفتن این همی که تو بی فلانی رو یک تا خون بیگه و یک تا خراب بیگه همی گپ رو بود تو در بدخشان بسیار بازاب بود این بعد همی بگو بگوی مردم زیاد شد باز همی کاری خودشون بایجا
کاری که انجام میتوم یا وظیفه‌ای که دارم فعلا دو مصروف هستم با روحیه یا با مسائل فکری و اندیشه مثلا سازگاری نداره اما خب مجبور هستم که او کار انجام بدم چون خیلی دنبال یک کار مناسبی که بتانه همخوانی داشته باشه با فضای فکری و اندیشه ایم و دیدگاهی که من داشتم و کاری که میخواستم اون گونه کار تقریبا یک سال دو سال دنبالش گشتم اون رقم یک کاری که میخواستم نتونستم پیدا کنم بعد حالا هم از روی مجبوری همین کار رو انجام میدم
خدا همی عبرو عزت شم خواهیم همی مفقیت شم بازم در همی مشکلات رو برو شد فضل خدا تولی همون کاری کمکش میکنه بسیار نفره که گفتگو میکرد ای طریق فیسبوک و گپو همون شب تا روز همون کاری در موضوع همی کار میکنه
یک تصویر رو گرفتیم ای آمیر سیب و استاد و یک تصویر دیگه هم پیدا کنیم از جنرال سیب داود چون هفته شهید است در همون شعری که با بزرگ داشت از هفته شهید است در هجده سنبله او را مندازیم در فیسبوک به اساس همون اکسها را تنظیم بکنیم و شعرم این را بخون باش
چه بگویم من خسته هم از تکرار از پیامبران و از اسلام نو ظهور قریمون و از آیه های بروش کردشان که بر مدار نفع خودشان میچرخد چه بگویم من خستم از تکرار
من شعر رو بر نگذیدم یعنی شعر مرا برگذید شاید چون اگر قرار باشه کسی بیایه برای شعر کسب نیست یا حرفه نیست کسی بیایه برگذینه او را یا انتخاب کنه
مرا ترک کن پیش از آن که به جایی روم که از آن برگشتن نیست سرزمین تاریکی
قلیز روزی فروغ فرخزاد متهم کردن که چیزی از خودش ندارد از شاملو و نیما تقلید میکنه فروغ فرخزاد جسورانه آن گونه که ریا در ذاتش وجود نداشت اعتراف کرد گفت دریچه و روزنه از نیماست اما نگاه از خود ماست هیچ کس این کار کرده نمیتونه که فروغ فرخزاد بالای تمام حوزه شعر معاصر افغانستان و ایران تأثیر خودش داره و استثناء قرار نمیگیره که کدام زن و کدام مرد از فروغ فرخزاد متأثر است شباهت های میان شعر فروغ فرخزاد و کریم شبرنگ فراوان دیده میشه در نخستین قدم ها که کریم شبرنگ به دنیای شعر روی آورده بود و کارهایش خامتر بود و پختگی امروزینش نرسیده بود رد پای فروغ فرخزاد در شعراش بسیار با وضاحت دیده میشد اما هر روزی که طی میشه از عمر شاعرانه کریم شبرنگ تأثیرات فروغ کمتر میشه تأثیرات فروغ فرخزاد در کارهای نخستین کریم شبرنگ با وضاحت دیده میشد بازم تکرار میکنم اما حالا تأثیر فروغ و هر شاعر دیگه کمرنگ و ناپیداست در شعر کریم شبرنگ
آخرین سیگاری را دود میکنم که مرا تا سرزمین نابه هنگام مرگ بدرقه میکند به زمین بگویید گریزش را توقف دهد باید جبر تلخی از تنم بکشد زمین درد دیگر گونه ای را به آغوش کشیدی شاید قضا چشمان شبرنگ را بست دل آتشین و دردهای دیوانش هنوز جوانند زنده و بلشکریان روی تو هم جان می بخشد رفتنم دریغی است تلخ و با واپسین سخنانی که باید می گفتم به درودم دادند ناگزیریم را اندوه باغچه مرثیه می سراید و تکرارم در زبان اشک گیاه فریادی است برای زندگی پس از چشم بستن در خاک و بامدادهایی که به آینه نگریسته بودم آموزگاریست تمام لحظه های بودنم را. نفسهایم جوانترین فرزندان هندوکش و پامیر است و نگاهم تازه ترین تصوری است که سرزمین سبز بدخشان را دیگرگونه ورق خواهد زد.
من گلنور بهمن هستم، دارای دفترهای شعری و نوشته های درباره شعر و نقد شعر. روزی در جمع شاعران و نویسنده‌های افغانستان گفتم کریم اشبرنگ یک فیلسوف خاموش است، یا روشنتر بگویم گفتم کریم اشبرنگ به یک فیلسوف خاموش شباهت دارد. اما پس از یک سال و اندی امروز از گفتن این عبارت پشیمان هستم، به خاطر اینکه اگر باور پیدا بکنه که قلم یک شاعر نماد شخصیت و ذات یک شاعر است، قلم کریم اشبرنگ گویاترین قلم، معترضترین قلم و فریادگرترین قلم است که در نسل نو نویشتار افغانستان من میبینم.
این اوراق یا مثلا این قلم، همین جایی که نشستم، همشون دوستای خیلی صمیمی و نزدیک من هستند. تنها چیزی را که همیشه داشتیم همین جا بوده و بی‌دریغ داشتیم، صادقانه داشتیم. هیچگاهی با ما جنگ نکرده، هیچگاهی با ما بد نگفته، همیشه مرا دوست داشته. همین محل است، همین جایی است که همیشه از درد نوشتیم، گاهی هم از خوشی ها، از گاهی هم شادی هایی که همیشه فوران کرده است. انگشت هایم در همین جا بوده، همین محلی که خیلی دوست داشتم و شاید دیر هم این محل هم مرا دوست داشته باشه، یعنی هیچگاهی به نبودم نتانه عادت کنم. ما دوستای خیلی خوب و صمیمی هستیم از گذشته تا امروز. پیغمبران شهوت از دیاری کدام این خدا، تنت را این گونه تسخیر کردن، دست هایت را این گونه ساده به دست کسی نگذار. مفهوم سرنوشت من در خطوط دستان تو پیچیده است، تو در خیش نسترم به کار برای من، تنت را برهنه می خواهم بر تن خیش. تمام تاریکی شب را می نوشم به اعتماد دستان تو، یک نفس تنت را ببخش به من تا لذت سکوت را بنوشی، ای همه هستی تنم نسارد. و نوازش شانه هایم از آن تو باد، پیغمبران شهوت از دیاری کدام این خدا، تنت را این گونه تسخیر کردن که شهر پر از بوسه های نامحرم توست، دقده هایت را به من بسپار، به خمیازه های کشتارت را نیز، تنها به اسیان مقدس من پناه بیار. تنم سرشار از خلوت شب است، دست هایت را ساده به دست کسی نگذار و لبانت را به بار بر سطح همیشگی تنم، تا آبستن خشونت شعری شدم، ظهور کنم در فردای ناتمام هر دومانم.